حضور شما عرضم که دوم عالم متحتکه. عالم متحتک تو تقسیم بندی گروه دوم کیا بودن؟ گروه اول اونا بودن که هم مجرای ادراکی دارن هم تحریکی. دومی ها کیا بودن؟ ادراک داره، تحریک ادراک داره. اینه که این خیلی خوب میفهمه، از 40 کیلومتری میفهمه که این شیلنگه یا ماره. از 40 کیلومتری مار نزدیک شده، همینجوری نشسته، واکنش نشون نمیده. خب این آدمی که واکنش نشون نمیده تو عبادات چجوره؟ شناخت نظری و عقل نظریش خوبه، خیلی خوب فهمیده چی درسته چی غلطه، اما به عمل که میرسی هیچ. الان 6 ساعت صحبت میکنه در مورد صداقت، بعد میریم بیرون دروغ میگه انقدر. میگیم آقا الان این شکلی بود. و این چقدر موثره در این که مردم چی میشن؟ زده میشن. اشتباه مردم هم چیه؟ این کسی که اینقدر در مورد دین صحبت کرد اینجوریه، وای باله. خب این اینقدر در مورد دین صحبت کرد، خدا این کارش میکنه، شما چرا به خاطر اون خودتو جهنمی میکنی؟ ما نمیتونیم دنبال کسی را دین حکی میگیریم. ما از منشه یه آدمی در مورد دین خیلی خوب صحبت کرد، خب بعدش چپ کرد، خب چگاه کنیم الان؟ به حد اکثر میتونید یه کلمه، یه جمله دو کلمه بگید، اونم چیه؟ نه یه حیف شدن میتونید بگید، حالا به درکم باز خوبه. آقا این آدمی که اینقدر در مورد دین صحبت میکرد چپ کرد، من باشم اینجوری میکنم. خب نه الان بالاخره ببینید این نشون میده که دین پایدار نیست. چیکار داره به دین؟ یه دروغگویی پرچم دین رو بلند کرده، فهمیدیم دروغ میگه، دقت میکنیم از این بعد گول دروغگوها رو، دینو که نمیذاریم که. خیلی اینجا نه دیگه، وقتی ایشون چپ کرد این علامتی که دین خبری نیست. شما از اولم خودت انگار یه چیزی میشدن، یعنی دنبال همین بودی. یه کسی چپ بارها سر کلاس گفتم، هفته بعد اومدیم نمیاد قلمی، نه چی شد؟ گرفتنش. چرا؟ دزدی کرده. چی بوده؟ هیچ، مثلا از بانکی وام گرفته، دروغ گفته وام گرفته، بعدم فرار کرده، الان کاناداست. حالا کانادا هم نشد، افغانستان یه جایی است. چیکار میکنی؟ هیچ. هیچ، آره هیچ. دزدی کرد که کرد. خدا سر. بگیم نه دیگه، معلومه که به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد. بعد دوره شده. حرف این 5-6 ثانیه منتظر بمونید، سکوت کنید، به احترام 5-6 ثانیه، بعد نفر بعد به درس شروع کنید، ولش کنید بره. صدقات که دادین اونا توضیح شده، به دست محرومی رسیده، اونا جز اون اموال. بعد دور از جون هم میتونید بگین ها، میگن الان فهمیدیم که از بانک پول گرفتی صدقاتو چی کار کردی. این مثال بود، الان واقعا من دستگیر نشدم واقعا. مراتب بی تربیتی هم بالاخره درجات داره. دوم عالم متحتک. عالم متحتک کیه؟ اونی که خیلی خوب میفهمه ولی عمل نمیکنه. متحتک یعنی پرده در، حتک میکنه، میدره همه چیزو. یا آدمی با لباس پیامبر مرتکب تخلف میشه، این آبروی چی رو میبره؟ آبرو پیامبره میبره، آبرو دین رو میبره، آبرو روحانیت رو میبره. یا آدمی با ظاهر مذهبی خرابکاری میکنه، اول آبرو مذهب میبره تا آبرو خودش. سه، گروه سوم کیا بودن؟ مجاری ادراکی ندارن ولی تحریکی دارن. اینا کیان؟ آدمایی که عقل نظریشون کار نمیکنه، دین رو نمیتونن بشناسن ولی اهل عمل هستن. به چی عمل میکنن؟ به همون چیزا که فکر میکنن درسته. یه عملی رو انجام میده به اسم عمل دینی، میگیم آقا این کار چیه شما انجام میدی؟ کار کله خشکی. بچه مثلا 6 ساله رو، پسر 6 ساله رو صبح از خواب بیدار کرده، یه دشراشه تنش کرده، یه عرقچین هم گشته سرش، یه عبا انداخته دوش دستش، گفت ببریم نماز جماعت. بچه همینجوری ها میکشه بچه رو، انداخته رو دوشش اینجوری مثلا بره که ببره نماز. بابا این الان 6 سالشه، 9 سال تا بلوغش مونده، اونم نماز صبح، اونم مسجد جماعت، تو هوا سر باید عادت کنه، باید مرد بار بیاد. بچه از اقتضای بچگیش رعایت کنه. اینا میشن جاهل متنسک، نادانه ولی ظاهرا به عبادات عمل میکنه و یه وقت یه لطمه‌ای میزنه که جبران پذیر نیست. چون خیلی‌ها که نگاه میکنن دینو همین میدونن، کی باید جبران بکنه؟ الله اعلم. و چهارم جاهل متحتک. گروه چهارم کیا بودن؟ نه مجاری ادراکی دارن، نه مجاری تحریکی، نه عقل نظری داره نه عقل، نه میتونه درست غلط رو بشناسه، نه اهل عمله. این میشه جاهل متعتق، هم نادانه هم پرده دره. این دیگه به هیچ چی پایبند نیست. حالا ببینیم ما جز کدومی که از اینایی، ما جز اوناییم که مؤمن گروه اوله، عالم متنسک، هم عقل شناختیش هم عقل عملی هر دو درست کار میکنه، عقل نظری عملیش کامله، هم مجاری ادراکیش تیز میبینه، مجاری تحریکی سری واکنششون میده. این میشه مؤمن عالمه و متنسکه، میفهمه عمل میکنه. من کدومشم؟ میفهمم عمل نمیکنم، نمیفهمم یه کارایی میکنم، نه میفهمم نه عمل میکنم، نمیتونم. بفرمید کی داره سوال میکنه؟
من دارم سوال
میکنه. بفهم. حضرت ایوب فرمودن که سختی من قد مهندسی که شیطان به من گمراه میشه. نه. مثلا یا شیطانو به نسبن و عذا. گمراهی نه.
حالا این پستاقش چیه؟ چون ما غالبا خودم در این قضیه هستیم. که نمیدونیم چی درسته. اما من میخوایم بکنیم. ولی شاید سر شبهات.
خب این که به حضرت ایوب کاری نداره که.
نه حضرت ایوب میگن پیامبر بودن ولی نگفتن.
چی گفتن؟ آره به نسبن به عذاب، شیطان منو به سختی و گرفتاری انداخته ولی حضرت جزا و فزع نمی کنه ها. فرمایشتون اینه که ما یه جایی میدونیم ولی سختی ها مانع میشن، یعنی علمو پیدا کردیم به عمل که میخواد برسه. سختی هایی که میاد چند دسته است، یعنی همه اینا بلاه. این بلا یا امتحان به معنای مثبت کلمه است یا کفاره به معنای منفی کلمه. یعنی شما یه علم خوب پیدا کردید، میخواید اینو عملیاتی بکنید، یه سختی به وجود میاد. این سختی یه وقتی مثبته. من خدا میگم خب بنده من الان فهمیدی، یه سنگ میندازم جلوی پات ببینم عمل میکنی یا نه، چقدر پاکاری یا نه، میگی نه. اگه مسیر راست و مستقیم و صاف باشه آره، اما اگه سنگ منگ باشه من انجام نمیدم. یه امتحان میخوام بکنم ببینم شما آره یا نه. اینجا شما بگید که خب برای چی من باید امتحان بشم؟ میگم چون شما رو قابل دونستم، گفتم این بنده میارزه یه امتحان بکنم با این سختی کار انجام بده، صد برابر بهش ثواب بدن. یا اینکه من یه خرابکاری کردم، الان که فهمیدم یه کاری غلطه، کاری درسته، خدا یه سنگ میندازه، این کفاره اون گناه است. یعنی من صبح یه دروغ گفتم، الان فهمیدم که صدقه دادن خوبه، میخوام صدقه بدم، اون دروغه سنگ میشه سر راه صدقه دادن. خب الان چی کار بکنم؟ باز خدا رو شکر بکنم که خدا داره کفاره گناه این دنیا رو تو همین دنیا با من صاف میکنه، برای آخرت باقی نمیذاره. پس در هر حال سنگی که خدا سر راه ما میندازه، چه کفاره باشه چه ابتلا باشه، برای ما قابل شکره. اما اگر مطمئنیم داریم خرابکاری میکنیم، بعدم خرابکاری میکنیم، اینجا دیگه کفارهایی که میان نه جای خوشحالی داره، نه ابتلاء، نه عذاب اخروی رو برمیداره. من آبرو دیگران رو میبرم، خب قاعده اینه که آبرو کسی رو در دنیا ببری، تو همین دنیا خدا آبرو تو میبره. لذا منی که آبرو دیگران رو میبرم آبرو میره، نه دیگه خاص خدا بوده، خاص خدا رو نه چه عمل خودم بوده. پس مراجعه کنم به خودم، دارم خیلی وحشتناک عمل میکنم؟ نه، انجام واجبات ترک محرمات کاری هم میکنم، توبه میکنم. پس اگه چیزی میاد شکره. اما یه وقت میدونم، چون انسان بله الانسان علی نفسه بصیره، خودم میدونم چیکار دارم میکنم. اگه میدونم یه خرابکاری جدی دارم میکنم، سنگایی که دارم میاد نتیجه اونه، اون کارو باید ترک کنم تا سنگا نیاد. بفهم چی؟ نخه، این از بین نمیره، به خاطر اینکه یه گناهای یه اثر وضعی تو دنیا دارن، یه عذاب اخروی در قیامت. لذا خیلی جا قرآن میگه لهم فی الدنیا خزی و فی الاخره عذاب علیم. یعنی این خزی و خاری دنیا مانع عذاب علیم آخرت نمیشه. اما بریم سراغ آیه شریفه دوم که اولین صفت مؤمنین رو نام میبره. مؤمنین کیان؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونایی که تو نمازشون چی هن؟ اهل خشوع هن. کسایی که میگیم تو نماز اهل خشوع هستن به چه معنا؟ اول اینکه گفتیم این سوره در کجا نازل شده؟ مکه. تو مکه نماز واجب شده بود؟ نه. نماز در کجا به این شکل و شمایل امروز در اومد؟ در مدینه. تو مکه نماز میخوندن یا نه؟ ما حدیث داریم که یه فردی میگه کنار ابن عباس نشسته بودم در کنار خانه خدا، دیدم یه مردی وارد شد که خیلی وجنات بارزی داره. او ایستاد، یه خانمی اومد و یه نوجوانی. این نوجوان کنار و این خانم پشت سر این آقا ایستادن و شروع کردن یه اعمالی رو انجام دادن، یعنی عبادت میکردن. به عباس عموی پیغمبر گفتم این کیه؟ گفت این برادرزادمه که به رسالت مبعوث شده. اون همسرشه، اونم برادرزادش و برادرزادم مثلا علیه علیهم السلام. اینجا نماز به صورت عبادت و کرنش و خضوع و خشوعی در مقابل خداوند بوده، اما با کیفیت امروزین، دو رکعت صبح، چهار ظهر، چهار عصر، سه مغرب، چهار عشا، با جهر و اخفات و رکوع و سجود به صورت امروزین کجا واجب شد؟ در مدینه. این نمازی که در مدینه واجب شد بیشتر خشوع در موردش به کار میره و صدق میکنه. اما خشوع در مورد نماز یعنی چی؟ این که میگه مؤمنین اولین ویژگیشون اینه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا در نمازشون چی هم؟ خشوع دارن. خاشعون چهار نکته در موردش قابل ذکره. یک، اصلا خشوع یعنی چی؟ میگن یه نفر خشوع داره یعنی چی داره؟ خشوع به معنای انقیاد. انقیاد یعنی چی؟ تسلیم، فرمان برداری. تسلیم و فرمانبرداری درونی همراه با خشیت، همراه با ترس. ترس از کی؟ ترس در مقابل یه شخص مهم و قدرتمند. طبیعتاً ما از هر آدم ضعیف و بی دست و پایی خشیت نداریم. طرف مقابل باید یک وزانت و وجاهتی داشته باشه، یه قدرتی، یه بالاخره اقتداری، یه نفوذی داشته باشه که به اون خاطر ما چی بشیم؟ دچار خشوع بشیم. معنای خشوع این انقیاد درونیه که همراه با خشیت و ترسه. اما خشوع دو جوره، بعضی وقتا خشوع ذلیلانه است، بعضی وقتا عزیزانه، همراه با عزته. خشوع که ذلیلانه است، سوره مبارکه طه آیه شریفه 108 رو بیارید. جزء 16، چیپس داره آقا جان، چیپس نخور، در پیامک که کسی به حرف ما گوش نکرد. خیلی جالبه، شما با اینکه با تأخیر اومدید و 3-4 بارم گفتم علت دوام دارید با گوشیتون بازی میکنید و حواس منو کامل پرت میکنید. اصلا قرآن رو با گوشی استفاده نکنید. من کلی وقت آیه قرآن نگفتم ولی شما با گوشیتون همچنان مشغولید. این نتیجه تأخیر، اگر اول کلاس بودین میزان قبح استفاده از گوشی رو متوجه میشدید. شما هم آقا از جلسه بعد کشمش و اینا بیار بخور، چیزای مفید. چه بود؟ برای خودت کامل نیاز است یک مرتبه. گفتم فکر کردم من میخوام بگیرم یک مشتش رو یه جا. آبرو پسرها رو بردی. چند تا بچه داریم دیگه غیر از این آقا پسر؟ اون خانم رو داریم، خانم لیلیه که میشناسم دیگه. چند نفر اون پایین بودن انتها؟ خوابی پسر یا دختر؟ پسر. چند تا پسر بیارین جمع آقا بیشتر بشه تو کلاس. خب حتی بگیم میان چشاشون رو درویش کنن و محرم نامحرم رعایت کنن. خیلی خوب، اولیش سوره مبارکه طه آیه شریفه 108 میفرماید که یوم اذن یتبعون داعی لا عوجل. امروز یه دعوت کننده الهی که هیچ انحراف و اعوجاج تو کارش نیست همه رو چی؟ میخونه. و خشعت الاصوات للرحمن، همه خشوع میکنن، همه صداها در مقابل خداوند چی میشه؟ خشوع میکنه. فلا تسمع الا همسا. همس یعنی چی؟ آروم پچپچ کردن. این طبیعتاً برای کیاست؟ برای آدمای گرفتاره، همراه با، عمدتاً برای آدم گرفته. اینا همه در موضع ذلت و ضعفن. دو، سوره مبارکه شورا آیه شریفه 45 رو عنایت کنید. جزء 25. جزء 25 سوره مبارکه شورا آیه شریفه 45 آوردید؟ و تراهم، این تراهم در مورد کفار و مشرکین و اینهاست. میبینی اینها رو یعرضون علیها، عرضه میشن به کی؟ علیها، به جهنم. خاشعین من الذل، از فرط ذلت خشوع کردن. این خشوع از سر ذلت برای کیاس؟ برای جهنم. یاد ینظرون من طرف خفی، وقتی کسی زیر چشمی به جا دیدید، وقتی میخواد به چیزی نگاه بکنید و همزمان میخواد اون نفهمه که دارید نگاه میکنید، چجوری نگاه میکنید؟ مثلا اینجوری زیر... از ترس زیر چشمی به جهنم نگاه میکنن، چون هم میترسن هم از اون بر مثلا میخوان از قدگری خودشون نندازن. نه حالا چی از جهنم اینا، حالا تشریف میبرین آبداغ متوجه میشین چه خبره. و قال الذین آمنوا ان الخاسرین و الاخر، که مؤمنین چی میگن؟ اینا خشیتی که با ذلت یا با ترس همراهه، ولی بعضی وقتا این خشوع عزیزانه است، همراه با عزته. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگه این قرآن رو بر کوه چی؟ لرأیته خاشعا، او خشوع میکرد، ولی خشوع همراه با عزت. چرا؟ چون قرآن خیلی عظمت داره. یا آیاتی که میگه والمؤمنین والمؤمنات، میاد والمتصدقین والخاشعین والخاشعات، داره صفات مؤمنین رو میگه. اینا خشوع همراه با عزته، لزومن خشوع با ذلت همراه. یعنی یه وقت آدم در مقابل یه موجودی خشوع میکنه در حالی که شأن او و عزت او هم چی میشه؟ حفظ میشه. یعنی محترمانه خشوع میکنه، همراه با ذلت و خاری خشوع نمیکنه. مکمل خشوع چیه؟ معمولا ما خشوع رو که میگیم همراه با خضوع. فرق خشوع و خضوع کی میگه؟ چه ها بگید؟ خشوع جوانه، خضوع جواره. آفرین. ما یه خشیت درونی داریم، یه خشیت بیرونی. آنچه که در درون، در جوانه اتفاق میفته میشه چی؟ میشه خشوع. جوانه، قلب، درون. جواره یعنی اعضای بدن اتفاق میفته، بیرونیه میشه چی؟ خضوع. خب رابطه خشوع و خضوع چیه؟ دو تا نکته رو اینجا باید توی رابطه خشوع و خضوع دقت بکنیم که هر دوتاش از روایات گرفته شده. یک، پیامبر عزیزم، یک نکته اول اینه که هر دوتا باید با هم رعایت بشه، هم خشوع هم خضوع. یه پیرمردی، حالا پیرمرد یک کسی داشت نماز میخون، هی با ریشش بازی میکرد. حضرت دیدن فرمودن اگر که خشوع داشت، اگه در قلبش خشوع داشت، اینقدر با ریشش بازی کردن. یه وقت هست مثلا انسان داره نماز میخونه، فرض بفرمایید مثلا اینجای صورتش مثلا میخواد، یه اینجوری میکنه، این فرق از اول نماز چیکار میکنی؟ اندازه میزنی نماز رو بخون دیگه. حضرت میفهمن اگر خشوع در قلبش بود، در ظاهر اینقدر بازی انجام نمیداد. دو، این که باید مراقبت بکنیم خشوع و خضوع تناسب داشته باشن. نکته اولی بود که هر دوتا رو رعایت کنیم. دو، با هم تناسب داشته باشن یعنی چی؟ وقتی خشوع نداری ادای خضوع رو در؟ خب حالا ما که خشوع نداریم و خضوع نداریم، تو نماز خودمون دو دستی بخارونیم؟ نه، در ظاهر خضوع داشته باش، سعی کن خشوع هم پیدا کنی. باز پیامبر از اون جایی میفهمن کسی که خشوع ظاهریش یعنی خضوعش از خشوعش یعنی خشوع قلبیش بیشتر باشه چیه؟ نزد ما منافقه. تو دلم دارم فکر میکنم امروز آرژانتین بخوره، بعد اون طرف هم بازی اسپانیا اینا، ولی ظاهر اینطوریه. یعنی کسی نگاه بکنه فکر میکنه الان بنده در آسمان هفتم، حیرت کردم که به زمین بیام یا نیام. الان ملائک میگن بمون غلامی، میگم نه دیگه، باید برم، من متعلق به زمینی هستم. خب تو الان تو دل چی داره میگذره اینقدر قیافت؟ آقا بس ما قیافمون رو کاری بکنیم که؟ نه، حالا که قیافت خوبه، ظاهرتم باطنتم خوب کن، تو از این ور چیز نکن. نه نه، من چون تو قلبم چیز ندارم، تو نماز اصلا میخوام تناب بزنم که ریا نکرده باشم. خب شما قلبتو درست کن. چه بعد خواهم گفت که ما چیکار بکنیم قلبمون درست شه. پس اگر خضوع از خشوع بیشتر بشه، ما در معرض نفاق قرار خواهیم گرفتان. این معناش این نیست که ما خضوع نداشته باشیم، معناش اینه که تا میتونیم داخلو پررنگتر کنیم تا ظاهر از باطن پیشی نگیره. بله؟ هی از اون ور نیفتید. تا به یکی میگیم آقا ظاهرتو با باطن تنظیم بکن، ظاهر رو میاره پایین، به جای که باطن رو ببره بالا تندی کار راحت میکنه. بابا همین ظاهرمون اینجوری میکنه، مردم فهم باطن ما هم چیه. خب اگه ظاهر مثل باطن بخوام بگم که مردم از ما فرار میکنن، که باطن تو بیار بالا. اما گیر چیه تو خشوع؟ چه اتفاقی میفته که قلب من خاشع نیست؟ خیلی نکات متعددی گفتن، 6 7 رو حالا از مجموع صحبتایی که میشه چند تا نکته است که آقا ما اگه به این سمت بریم انشالله امید این که خشوع در ما به وجود بیاد چی هستش. حالا شما که انشالله دارید، برای خودم عرض میکنم که به وجود بیاد، برای اونایی که دارن ارتقا پیدا بکنه. 1 بحث معرفت به فقر خود و عظمت خداوند. آره، یعنی ما چی کار بکنیم که خشوع پیدا کنیم؟ اولین نکته اینه، ببین تو کیی؟ دو در مقابل کی ایستادی؟ بارها گفتم الان یه آدمی که برای شما خیلی، مثلا به شما بگن آیت الله بهتر رحمت الله علیه در قید حیاتن، به شما وقت دادن 10 دقیقه باشون صحبت کنید، چقدر فکر میکنید؟ چی بگم؟ چجوری برم؟ چجوری بشینم؟ از کجاش حواسم پرت نشه؟ اصلا به گوشی فکر میکنید؟ مثلا آیت الله بجد ببخشید الان خوبی؟ آره، برای من چیز بگیرید، برای من از اون هویج بستنی مخلوط هویج خواب ببخشید بجد. این کار میکنید؟ گوشی رو بذار کنار بابا، من از اینجا بگم با آقای بجد خدا، یکی از بندگان خدا، حالا داریم با خدا حرف میزنیم. اولین نکته این که فکر کنم من حالا من کیم؟ یا ایها الناس انتم فقرا. چی دارم من؟ هیچی هیچی. از این کلاس رفتم بیرون سرم پیچ رفت. چی شده؟ آقای رنده نزدیکترین بیمارستان. باشه آقا 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 چی شد؟ باشه افتاد مرد برد. چی شد؟ هیچی. در یک لحظه سکته نام قلبی مغزی بچی نام آمبولی بلان مرد. یعنی سالم بود که؟ مگه اونا که میمیرن همه مثلا کج و کله ورزشکار درجه تو زمین فوتبال افتاد مرد. من کیم؟ هیچی. یعنی هیچی دست من نی، هیچی. یه مگس الان بیاد چیزی ور میداره میره آسمون، بیار جان مادره بیار، نمیاد. میگیریم چجوری باقی بگیریم این مگسو؟ نردبون بیارم، اون تا کجا میتونه پرواز کنه؟ نردبون چی آتشنی هم تا یه جایی میره. منی که نمیتونم یه مگس رو کنترل بکنم، بعد بله خواهش میکنم. چرا صدا تو این شکلی؟ چرا سرسینه تو بیدی جلو تو همش؟ من کیم؟ دو در مقابل کی ایستادم؟ یک لحظه اول نماز فکر کنیم الان در مقابل خداوند ایستادم. اوه خدا. بعد تعجب نمی کنیم که چرا اهل بیت وای می ایستادن به نماز آنچنان می لرزیدن که اصحاب نگران می شدن، یه جوری رنگشون می پرید که فکر می کردن جان از بدنشون داره خارج می شه. بعد من الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الله اکبر فرمان. یعنی یکی نگاه بکنه میگه چیکار میکنه؟ میگه نمیدونم فکر کنم تمرین تئاتر میکنه، مثلا بله فلان اگر اینجور بشود ای مثلا رومئو به جولیت میگم که مثلا بره خونه باباش. اینا طرف فکر میکنه این کار انجام میده. تنها دو نکته دوم، پرهیز از اون چیزاییه که تمرکز رو از بین میبره. ماها تو چقدر جا میخوابیم؟ بین 1.5 متر تا 2 متر. اونا که مثلا قد کوتاه‌ترن 1.5، قد بلندا 2، دیگه بسکتبالیست‌ها تا 2.20. گنده‌تر از اینه؟ نه. ما تو اینقدر جا می‌خوابیم. چیا می‌بریم؟ یه تیکه پارچه سفید. دیگه خب اون کارت بانکی من. کارت بانکی جبرئیل داشته باش. برو برای حساب خودت. نه چیزی نمی‌تونی ببری. نه من گفتم که مثلا اون تربت، خب تربت کربلا و نمیدونم دستمالی که باش گریه میکردی اینا که مادی نیستش که. باید جمع کنیم. چه چند جا اشتغال ذهنی داری شما؟ وقتی کسی اشتغال ذهنی داره خب نمیتونه، بعضی وقتا گفتم تا لحظات منتهی به نماز مشغولیم، این تو نماز خونه بودی؟ آره باشه. من متعده اومده تو مسجد، اذان رو گفتن هیچی، نماز بستن هیچی، امام سوره هم دارم. آره اینجور فلان. آقا جان ببین، من به شما وقتی میگم زمینای اونجا رو بخر، همه رو بخر، یا الله ان الله مع الصابرین، همه رو بخر، چیزی رو فروگذار نکن. من نماز بخونم دوباره به زنگ میزنم، یا الله ان الله مع الصابرین، 2000 نفر تو رکوع که آقا زحمت بکشن تکبیر بگن، الله میره رکوع، تو رکوع این فهمید گفتم همه زمینا رو بخر یا نه؟ نفهم. سبحان ربی العظیم و بحمده. این ذهنی که اینقدر مشوشه به هزار تا چیز، ما چقدر کار اقتصادی بکنید، تولید ثروت بکنید، اما چقدر اشتغال ذهنی، این همه اشتغال میذاره شما تمرکز داشته باشی. 3، کجا نماز بخونیم؟ میدونید که ما یه سری مکروهات داریم توی محل نماز. الان مثلا اینجا عکس باشه، رو به عکس نماز چیه؟ چون به طور طبیعی انسان چشش به عکس بیفته حواسش پرت میشه. جلوی در باز نماز مکروهه، چون در باز یعنی از جلوش رد میشن دیگه، حواس آدم پرت میشه. حالا خونه های الان نمیتونم بگم یه محراب برای خودتون، کل خونه مثلا 27 متره یه توش محراب نمیشه درست کرد، اما یه جایی رو برای نماز تعیین کن، مهرت سجادت، اونجا نماز بخون، رو به یه چیزی که حواس تو پرت باز کرده، رو به خیابون. الله اکبر. چی شد؟ نزدیک بود بزنن به هم. چشاش مرتبه باز میشه. یا مثلا یه بچه داره، خیر المغضوب علیهم ولا الضالین، چی شد؟ بچه کوچولو رد میشه، دلم زحف کرد براش. تو نماز ما یه مکان باید برای نماز انتخاب بکنیم که این مکان هیچ اثری در همینجوری حواس من پرت. حالا اینجا هم نماز میخونم. کجا نماز؟ رو به تلویزیون. الله اکبر. اخ کرده بازیکن نقش منفی رو داره نشون میده. فوتبال هم که دیگه از دور قشنگ، یعنی از دور نگاه کن صدا رو قطع کن، الان میگم پنالتی شد الان. از کجا فهمید تو خونه پنالتی به نفع ایران، یعنی رفت داور وی آر، برگشت گفت بعد از ضربه سر آیازمون خورد به دست اون برادر پرتغالیمون. خب این نماز رو به بعد همین آدم تو مسجد یه بچه کوچولو میارن، آقا بچه نیارین، حواس انسان در نماز پرت میشه. شما از حواس در نماز اصلا تصور داری که تو مسجد یه باری یاد این افتادی؟ اینایی که تو مسجد گیر میدن به 4 تا بچه که میان، نه همشون، خیلی هاشون از این سنخن، خیلی هاشون بچه اومده مسجد، بیا بچه بشین. الان این بچه کوچولو مثلا به جای پوفیلیا به دای جوشن کبیر، جوشن کبیر این پوفیلا میبینه، بعدم میخواد بخوابه، نخواب این فیض دست نده. حالا بچه اگه شب قدر میتونه در طول روز خوابیده شب، اما شب بیداره بازی کنه تو این محلی که شب قدره، مادرها پدرها اینجا گریه میکنه، اینا تو حیات بزنن سر و کله هم دیگه، ولی بیدار باشن از برکت این شب استفاده کنن. اما اگر دیگه خوابش گرفته، بالاشو پوفیلا بخور بابا، نمیخواد ترکید از پوفیلا خور. کارهای بیمزه‌ای که بعضی میکنن به اسم دینداری. حواس طبیعت من، نه من یک طوری هستم دارای یک تمرکزی هم. خواهر محترم داره چه تمرکزی هست اینجوری داری نگاه میکنی؟ لین یه حرف بود به پدرت زدی؟ اللهم الان اون اولادی که تو قنوت برای اون شخصیت که تو فیلم منفی هم نفرین میفرسه، بعد میگه من نماز میخونم ولی بعدش باز گناه هم میکنم. خب ان الصلاه تنها عن الفحشاء، ان الصلاه نه ان جیمناستیک تنها عن الفحشاء والمنکر. بفهمید چون سالتونو اگر این طور آره، یکی از جایی که قلب ادبار داره همینه، اول وقت آنچنان ذهن مخچو هیچ چی نمیفهمم، خیلی خوب، اما دیگه در طول من اصلا کلن اول وقت تو ذهنم مشه. 4، کار چهارم گناه. ببینید بعضی وقتا ما فهم کنیم ما الان اینجاییم، بعد یه باری میریم مریخ نماز بکنیم برمیگردیم، بزرگوار داریم زندگی میکنیم، وسطاش هم نماز میخونیم. نماز جدای زندگی نیست، این بخشی از زندگی نمازه. از صبح گناه 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 گناه، بعد نماز ظهر شما میخوای من حواسم جمع باشه، این زبونی که از صبح تا ظهر به 10 تا غیبت و تهمت آلوده شده، بعد میخواد مثلا ظهر بگه که مثلا توی قنوت بگه مثلا رب حبلی کمال الانقطاع، لک ملائکه میگن جمع کن جان مادرت، کمال الانقطاع، از صبح چند تا غیبت کردی تو؟ یعنی واقعا بعضی وقتا میخواد دعا کنه خجالت میکشه، خدای من چی الان بگم؟ این باز خوبه خدا بگه اقلا خجالت میکشی تو، با کمال وقاحت از تو میکنه خدایا با توجه اعمال امروز منو من خیر عباد کرد نصیبا ول کن بابا جمع کن الکی. گناه متصل به نماز دیگه، تا عرض کردم وارد نماز خونه هم داریم بشین ببین این فلانی که میبینی یعنی خودش خوب خواهرش رو بگو، اون چیزو دیده بودی سرندیپیتی، خواهرش سری سرندیپیتی انقدر دماغ داره، بعد نماز برات تعریف کنم و خنده بمیری، ان الله مع الصابرین، الله اکبر، عالی بود عالی. بعد میگه تو نماز تمرکزم ندارم، دست در دست شیطان رجیم وارد نماز خونه میشه، میخواد به دربار خداوند رحمان رحیمم راه پیدا بکنه، حتما گذاشتم برات. با گناه که نمیشه وارد نماز شد که. وضو میگیریم با اسراف، تو این روزایی که مردم تو خوزستان آب ندارن بخورن، انشالله قرار تا 15 تیر اتفاقاتی بیفته، شور شور شور، آقا با یه نصف این استکان میشه وضو گرفت، بیشتر اسرافه، برید بسنجید. شیر اندازه نخ باز کن، دستات آروم بشو، تمام، اندازه نخ باز کن ببن، تمام. یه جوری شیر رو باز کرده اصلا آب به خاطر فشار تو دست نمیمونه، یعنی میخوره پرتاب میشه این بنابر. خب این وضوعی که همراه با اسراف، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ما خواهر برادر شیطونیم، شیطون داشت بزرگمونه، ما خواهر کوچیکشیم، برادر کوچیکش، این رای نخواهد. این ارتکاب گناه خصوصا گناه متصل به نماز، 5 4 ارتکاب گناه خصوصا گناه متصل به نماز. نکته پنجم تو خشوع که گیر میندازه ما رو، ما اصلا نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. آقا سبحان ربی الاعلا و بحمده یعنی چی؟ نمیدونم. الان 23 سال شما داره نماز آره و تا حالا نپرسن. ما میگیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، باشه صراط الذین انعمت علیهما غیر المغضوب علیهم. مغضوب علیهم ضالین کیان؟ چرا مغضوب و ضالن؟ نه کیان؟ راست میگینا، ما الان جز اونا نباشه، اینا کیان؟ فکر کنم همین نتانیاهو اینا باشن، خسته نباشه دیگه، صدام هم احتمالاً باشه، بن سلمان، این بن سلمان هم هست، این ستان دیگه، خب اونا غیر المغضوب، دوتان، اگه دوتان من بن سلمان و نتانیاهو رو انتخاب میکنم، این دوتان، جمع کن بابا جمع کن. نمیدونیم اصلا این چیه معانیش و احکامش. گاهی اوقات ما نماز اشتباه میخونیم، ما نماز یه قبول داره یه صحت داره، عنایت کنید. خیلی وقتا نماز ما صحیحه، یعنی وضوع درست، لباس درست، حرکات درست، صحیح هست، ولی قبول گیر بعضی وقتاست که نماز صحیح هم نیست، رفته سجده سر گوشه رو سجده گوشت رو میخوره سبحان ربی الاعلا و بحمده، میگم که شما در حال سجده داشتی ذکر رو میگفتی، داشتی گوشت رو میخاروندی، که میگه خب تو سجده بودم بزرگوار، موقع سجده دوتا کف دست، دوتا سر زانو، دوتا نوک انگشت شست و پیشونی، این هفتا باید روی زمین آرام باشن، یعنی شما بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده، حالا ده تا سبحان الله میگی خودتو بخارون اون ولش کن، انزه یه دونه ذکر باید هفتا عضو آرام باشن، نماز باطله. از رکوع برن میشه سمع الله لمن حمده، تو راه به نیت سمع الله، نه به نیت ذکر الهی، به نیت سمع الله، و تو راه میگه نماز باطله. خب ما احکام نمازم بلد نیست، بعد خشوع ایجاد میشه، یعنی این نماز صحت نداره، قبول که هیچی، نماز صحیح شاید قبول بشه شاید قبول نشه، ما مأمور به نماز صحیحیم، اما این نماز صحیح هم نیست چون احکام نماز رعایت نشده. ششم، نکته ششمی که تو خشوع کمک میکنه، انجام مستحبات و حواشی نمازه. نماز ما چجوریه؟ من خود نکته پنجم، آشنایی با نماز، معانیش و احکامش. اصلا ما کجایی؟ ششم، بحث حواشی نماز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مثل قرقی کسی دنبالتونه، به شما عرض کنم روایت داریم، نماز تمام میشه کسی تسبیحات نگه دنبال یه کاری بره، خدا میگه نمیذارم اون کار انجام بده، نمیذارم، من خدا نمی دنبال چی دویدی؟ دنبال پول نمیذارم برسی. تو دویدی که فلان صحنه اون صحنه رد میکنه، تو دنبال کار نمیذارم کار تو انجام بدی، منم نمیذارم، سنگ میندازم. بهت میگم بشین، بهت میگم نماز تموم شده از من یه چیزی بخوام، خوام بده چیزی بدم، هیچ چی نمیخوام. خیلی بی تربیتی. تسبیحات، نماز تموم شد تسبیحات میگم 34 تا الله اکبر، 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله. حالا با ترتیب الحمدلله سبحان الله بعد از نماز، اون شب خواستیم بگیم جا به جا. خب قبل از خواب، قبل از خواب خواستید بگید جا به جا، بعد از نماز همین که گفتم الله اکبر الحمدلله سبحان الله با همین ترتیب. اون خواب اصلا ول کنید، خواب چی غزل ولش کنید، قبل از خواب اگه خواست حال داشتین بگید. این تسبیحات بعد از نماز واجب 1000 رکعت نماز قبول بهت میده، یعنی 4 رکعت نماز خوندیم که قبول نیست اگه صحیح باشه، میگه تسبیحاتو بگی 1000 رکعت نماز قبول بهت میده. نمیخوام. میگه اینو بگو اون کم و کاستی نماز رو جبران میکنم، قنوت بخون اون کم و کاستی رو برات جبران کنم، سرتو بذار رو مر بگو شکرن لله، همین یک ثانیه شکرن لله، خدای شکرت پر میکنم اون سوراخ سنبای نماز به خاطر بی‌توجهی و خرابکاری و فلان اینا، نمیخوام انجام بدم، انجام ندم. یوم الحسره این قیامت میریم، بعد میگن که اگه شکر نماز رو انجام میدادی این میشد، و همون یه شکرالله، آره ولی خواه انجام ندی، از این نعمت محرومی، شما برین بهش، شما باش. حالا من دلم میخواست بگم، دلت میخواست 10 بار بهت نگفتن این کارو بکن، اون بهت نرسیده، وایسا ببینیم تو کدوم رتبه قرار میگیری. خوب شد حالا وقتی میگن این کار برای خودت، حالا نه اصلا کار حتی رکاتو فرار، یه عبارت بسیار، بریم نماز بخونیم راحت شیم، اول وقت بخون راحت شیم، مگه عذابه که راحت شیم؟ بعد آیت الله ناصری میفهمودن حفظه الله، از این بدتر هست چیزی که کسی بگه بریم نماز بخونیم که راحت شیم؟ حالا الان حواسم پرت شد که ایشون فهمیدن یه بزرگوار دیگری. هفتم آخریش این که این مراقبت و خشوع آروم آروم به دست میاد. من تا حالا نمازم چجوری بوده؟ بسیار حواس پرت. حالا یه باری در یک لحظه تصمیم گرفتم یک نماز، اصلا امکان نداره یه آدم حواس پرت در یک لحظه حواسش جمع. آروم آروم شروع میکنیم، کم کم اون گیر و گورای ذهنی رو بشناسم، فکر کنم، بخونم. آروم که میریم جلو، ذره ذره طعم حواس جمعی در نماز ذره ذره به من داده میشه. این اصلا موضوع نیست که یک لحظه بریم تمام. برش راهکارهای هم گفتن، یعنی مثلا آیت الله وحدت رحمت الله خیلی اینو میفهمیدن، میفهمیدن اول نماز به امام زمان علیه السلام متوسل شید، بگید یا صاحب الزمان ادرکنی، یا بگید یا صاحب الزمان اغثنی، امام زمان کمک کن یه نماز خوبی بخونم، خجالت بکشم نماز رو بخونم. و این علامت رو گفتن. اگر میخواید بدونید نمازتون قبول شده یا نه، ببینید بعد از نماز تا نماز بعدی میل به گناه دارید یا ندارید. اگر نماز خوندید و بعد از نماز احساس کردید که تا نماز بعدی میل به گناه ندارید، این علامت اینه که اون نماز تنها عن الفحشاء والمنکر نماز بوده. اما نماز تموم شده، حالا اگه من نگم تو نماز دارم فکر کنم بعد نماز زنگ بزنم چجوری سرینو کلا بذارم پوله رو بریزه، پیچ راحت به شما. اما نماز تموم شد، دوست دارم گناه کنم، این معلومه نماز نماز نبود. بله فهمید. نه مکمل، نه به معنی که کدوم کدومو کامل میکنه، چی با چیه، یعنی چی در کنارش قرار میگیره. ما این جلسه تا آیه شریفه 2 رفتیم، شما لطف فرمایید تا آیه، یعنی این دو صفحه اول رو که امروز بحث کردیم دو صفحه رو بخونید، برای پس فردا تا صفحه 10 تا آخر آیه 11، چون دو جلسه، این جلسه شنبه رو نشد مطالعه کنید، پس فردا دوشنبه تا آیه 10 رو تا آیه 11 صفحه 10 میشه، آخر صفحه 10 مطالعه فرموده باشید. هدیه به پیشگاه پیامبر عزیزمون یک صلوات خوب هدیه بفرمایید.